خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. دعوتتون میکنم همینک بشنوید مجله تحلیلی خبری امشب بدون خط‌خوردگی رو.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. مردم عزیز ایران، خانم ها و آقایان، سلام، شبتون بخیر. الهی که هر جا هستید تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق خوبی در انتظارتون باشه. من حمید عبیری به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهیم بود با بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست، ۲۷۸۶۱۰۳۵ تلفن گویای ما. و اما مهمترین موضوعاتی که در بدون خط خوردگی امشب به اونها خواهیم پرداخت. عین الاسد افزایش شماره تلفات پاسخ موشکی ایران. درآمد 55 هزار میلیارد تومانی دولت با اصلاح نرخ حقوق ورودی کالاها. رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه درباره اخبار ایران. فشارها علیه تصمیم سیاسی فدراسیون فوتبال آسیا برای ممنوعیت میزبانی تیم‌های ایرانی. و واکنش‌های حقوقی و سیاسی ایران در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل. و موضوعات دیگه‌ای که در بخش‌های مختلف به اونها خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم کرد. طبق روال معمول برنامه بدون خط خوردگی بریم سراغ تازه ترین خبرها. صادق خرازی دیپلمات پیشین کشورمان گفت مقاومتی که در میان ملت‌ها تبدیل به یک مکتب شده بخش عمده ای از حکمت اسلامی و ایرانی و حاصل تلاش‌های سپهبد شهید قاسم سلیمانی است. صادق خرازی در مصاحبه با برنامه افق‌های نو که با موضوع کارکرد عزت ملی در سیاست خارجی، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران از رادیو گفتگو پخش شد گفت دیپلماسی و سیاست خارجی بستری برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک و مهم در کشور است. ما با استفاده از سیاست خارجی تلاش می‌کنیم عزت و استقلال کشور را حفظ کنیم تا بیگانگان طمعی به کشور نداشته باشند. ۱۹:۳۰ است با اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی با شما.
سیاست بدون خط خوردگی.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشت مقامات نظامی آمریکا اعلام کردند نظامیان مصدوم بیشتری برای مداوا به یک مرکز پزشکی در آلمان اعزام شدند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنم در گفتگو با جناب آقای دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر صدرالحسینی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم خدمت جناب عبیری، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی، سلام عرض میکنم در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر صدرالحسینی، چرا آمریکایی‌ها نسبت به افشای اطلاعات اینطوری عمل میکنن؟ اونم به هر حال در شرایطی که گزارش‌های زیادی داره از تبعات اون حمله منتشر میشه و مخابره میشه.
با نام و یاد خداوند متعال، اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه مستقیم بخوام این بحث رو مورد مداقه قرار بدم و پاسخ جنابالی رو عرض کنم،
بله.
باید این نکته رو خدمتون عرض کنم که شاید این اقدام باعث این بشود که بعضی از کسانی که با شعارهای غربی ها مثل جریان آزاد اطلاعات خودشون رو سرگرم کردن،
بله.
و فکر میکنن که این اتفاق که در این در حقیقت شعار غربی ها در ارتباط با مسئله اطلاعات آزاد واقعی هست، این ایام بتوانن در کنار وقایع متعددی که البته خیلی ها نمیخوان اونها رو دوباره به یاد بیارن، به ما ثابت کنند که جریان اطلاعات آزاد در غرب وجود ندارد. بالاخص در خصوص مسائل نظامی و امنیتی، گردش اطلاعات به مفهوم آن چیزی است که پنتاگون یا CIA میخواهد. پس بنابراین این موضوع عین الاسد هم میتواند یک درس عبرتی اولا برای همه غربگرایان در سراسر دنیا در همه لباس ها به خصوص رسانه ای ها باشه که رویترز و بسیاری از شبکه های شبیه به اون رو به عنوان قطب اطلاعات و گردش آزاد ندانند.
بله.
نکته بعدی اینه که خب ضربه بسیار بسیار جانانه ای بوده.
بله.
البته همونطور که فرماندهان محترم ارشد نظامی گفتن، ما به دنبال کشتن امریکایی ها نبودیم. اصلا نگاه ما نگاه منتقمی نیست که بخواهد خون انسان ها رو بریزه.
بله.
علی رغم اینکه اگر تعداد قابل توجهی از نیروهای نظامی متجاوز امریکایی هم کشته میشدن، پاسخ در حقیقت هم وزن پاسخ خون شهید سلیمانی و هم رزمانش نبود.
بله.
اما این که این نکته که جناب عالی بهش اشاره فرمودید میتواند واقعیت امر رو نشان بده که یواش یواش موضوعاتی که امریکایی ها علاقمند نبودن اون رو یک جا بیان کنن. این نکته ای که سوال میکردن بعضی از دوستان رسانه‌ای، خود شما هم از من سوال میکردن چرا
بله.
امریکایی ها پاسخ عین الاسد رو ندادن،
بله.
داره آرام آرام این واقعیت روشن میشه که نوع پاسخ به گونه ای بود که اونها اولا از پاسخ اون وحشت داشتن به دلیل آمادگی که نیروهای مسلح ما خصوص در حوزه موشکی داشتن برای پاسخهای بعدی،
بله.
و دوم این که امریکایی ها به رسانه های خود اعتماد ندارن، سوم این که در حال حاضر نظام سیاسی آمریکا با توجه به این که در آستانه انتخابات هم هستن یک دروغ بزرگ رو به مردم خودشون گفتن در ابتدا که هیچ اتفاقی نیفتاده، خون از دماغ هیچ سرباز امریکایی نیامده،
بله.
و آرام آرام مجبور هستن به دلیل فشار افکار عمومی و واقعیت‌هایی که وجود داره، بالاخره مجروحینی در بیمارستان‌های مختلف در منطقه و خارج از منطقه هستن که اینها رو نمیشه دهان همه اونا بست. جنازه‌هایی که امریکایی‌ها به نقاط مختلف منتقل کردن، ما به خوبی می‌دانیم بسیاری از این سربازان امریکایی صاحب ندارن، خانواده ندارن، مزدورانی هستند که از نقاط مختلف اینها رو به مزدوری گرفتن، اما یه تعدادی از اونها دارای خانواده هستن، همسر هستن. مجموعه قابل توجهی از این سربازان در زیر نظر وزارت سربازان کهنه‌کار در حقیقت مشغول به فعالیت هستن. اونایی که مجروح میشن، اونایی که دیگه امکان فعالیت براشون نیست، مجبورن اونجا پرونده تشکیل بدن.
آه.
بنابراین به نظر میاد که این دروغ بزرگی که امریکایی ها گفتن و در حقیقت سکوتی که مسلح جمهوری اسلامی در این رابطه با ملاحظات خاص خودشون از میزان تلفات و مجروحین و آسیب های جدی که به اونجا رسیده، آرام آرام توسط خود امریکایی ها و رسانه های غربی به سمع و نظر مردم دنیا خواهد رسید.
درود بر شما. یه نکته مهم شما اشاره کردید، اون هم موضوع دروغ‌هایی که امریکایی‌ها در خصوص تلفات و صدمات این حمله مطرح کردند، به ویژه که بعد از برحال حمله موشکی ایران به عین الاسد رئیس جمهور آمریکا با افتخار اعلام کرد که ما هیچ تلفاتی نداشتیم. این یه نکته. نکته دیگر این که بعد از این که خبرهای مخابره شد مبنی بر مجروحین و کشته ها و زخمی هایی که دارن به بیمارستان های مختلف چه در کویت و چه حالا در آلمان برای مداوا اعزام میشن، همچنان با افتخار اعلام میکنه که ما یه تعداد محدودی زخمی داشتیم در این حمله. فکر میکنید چه نکته ای باعث میشه که به این سیاست و به این رویکرد ادامه بده رئیس جمهور آمریکا؟
ببینید، من یه نکته رو باز اینجا خدمتتون عرض کنم. حضرت عالی بنده توفیق داشتم سالها با شما گفتگوی تلفنی داشته باشم و شما رو به عنوان کارشناس مبرز در این حوزه میشناسم.
زنده باشید.
اولا نباید این مسئله رو به ترامپ و دولت کنونی امریکا محدود کنیم. ساختار سیاسی، ساختار فکری امپریالیسم یا استکبار در امریکا همین است. اینو بگیم. یعنی اگر آقای اوباما بود، خانم کلینتون هم بود، وضعیت همین بود. چرا؟ چون کسان دیگر دولت‌ها رو دارن اداره می‌کنن. آقای ترامپ فعلا یک کسی است که در روی صحنه به عنوان رئیس جمهور مطرح است.
بله.
پس این یک نکته که ما باید اینجا ساختار دروغین امریکا رو برای مردممون، برای مخاطبینمون روشن کنیم و شفاف کنیم، نه فقط شخص آقای ترامپ و دولت کنونی. این یک مسئله خیلی مهم. نکته اساسی در مقابل فرمایش شما که میگید چرا اینطور هست، من باید در پاسخ این رو به شما بگم. وقتی که شما یک ارتش پوشالی بزرگ درست میکنید و با هالیوود میاید به کمک اون برای بزرگ جلوه دادن او و بی انتها بودن او و شکست ناپذیری او، حالا یک مجموعه مقاومتی با صراحت به یک مرکز مهم شما که پایتخت منطقه‌ای امریکا بود حمله میکنه، آسیب‌های جدی میزنه و با کوتاه‌ترین فاصله اطلاعیه در این رابطه میده و بیانیه میده. حالا من اون مفاد بیانیه الان موقعش نیست بخوام صحبت کنم که چقدر عاقلانه و شجاعانه بود نسبت به رژیم صهیونیستی، نسبت به کشورهای منطقه. خب این به چه مفهومه؟ این به مفهوم افول قدرتی است که شما نزدیک به مثلا نیم قرن اون رو درست کردی و دائما اون رو به نمایش میذاری. با رزمایش‌های هوایی، با اعزام ناوهای هواپیمابر در نقاط مختلف دنیا.
بله.
با حدود 130 پایگاهی که در نقاط مختلف دنیا برای تامین امنیت خودت و منافع خودت ایجاد کردی، حالا اینا فرو ریخته. اگر بخواد یک دفعه همه واقعیت‌ها رو به مردم بگه که دیگه امریکا به عنوان یک در حقیقت ابرقدرتی که حالا در بین بعضی یا مطرح هست که نمیتونه مطرح باشه دیگه، اروپا اینچنین حرف شنوی از امریکا در حوزه های مختلفی در مورد مقاومت و جمهوری اسلامی گوش نمیده.
متشکرم.
بنابراین بله، خیلی متشکرم.
درود بر شما. خیلی متشکرم آقای دکتر صدر حسینی.
ان‌شاءالله موفق.
زنده باشید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در خصوص افزایش شمار تلفات پاسخ موشکی ایران به عین الاسد گفتگو کردم با دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل سیاسی. بدون خطخوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. خیلی متشکرم از اینکه همراهی میکنید. 3010-35 سامانه پیام کوتاه است. نوزده و سیزده دقیقه است. لطفاً ما رو با دومین بخش گفتگویی و تحلیلی بدون خطخوردگی امشب همراهی کنید.
اقتصاد بدون خطخوردگی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارزیابی کرده که اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از 4200 تومان به نرخ ارز نیمایی تغییر پیدا بکنه، درآمد دولت از این محل 35000 میلیارد تومان افزایش پیدا میکنه. این موضوع رو بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر محمودی اصل سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خطخوردگی.
بله سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. این گزارشی که مطرح شده چه روی کردی رو برجسته میکنه آقای دکتر محمودی اصل؟
ببینید، ما بالاخره دنبال درآمد هستیم با توجه به وضعیت اقتصادی و با توجه به بحث تحریم و عدم فروش نفت، ما بالاخره دنبال منابع درآمدی هستیم و متاسفانه باید بگم زورمون ظاهرا به اونهایی که فرار مالیاتی داشتن و همینطور بحث معافیت‌های مالیاتی که بدون ارزیابی موند و ما نتونستیم بدونیم که کجا مؤثر بوده، کجا رو باید کم کنیم، کجا رو زیاد کنیم. بنابراین الان دیگه بحث‌های مختلفی مطرحه که به هر حال دنبال منابع درآمدی بگردیم.
بله.
در این خصوص بله، به هر حال ما مبنای ارزمون برای سال 98 10 میلیارد دلار صادرات واردات کالاهای اساسی حدوداً 10.200.
بله.
و حدود 27 میلیارد دلار هم برای کالاهای متفرقه دیگه که برای اونا معیار 8000 تومان لحاظ شده مبنای نرخ تسعیر است.
بله.
برای کالای اساسی همون 10 میلیارد 4200 لحاظ شده. بله، اگر این عددها افزایش پیدا کنه، ما درآمدهای حاصل از مالیات‌های ورودی همون عوارض گمرکیمون افزایش پیدا می‌کنه. این مالیات‌ها با توجه به حجم این عوارض، با توجه به حجم واردات ما، معمولاً در سال‌های گذشته که واردات ما بیشتر بود، خب عدد بیشتری رو ما به دست می‌آوردیم. اما خب بالاخره به خاطر بحث تحریم ما از 54 میلیارد دلار واردات به در سال 97 به 42 میلیارد رسیدیم.
بله.
و در سال 98 هم به 40 میلیارد دلار واردات رسیدیم. کاهش واردات نوعاً خوبه، اما در شرایطی که ما کمبود تولید نداشته باشیم و بتونیم این کمبود تولید رو در داخل به هر حال داشته باشیم، هر چند اون وضعیت نسبی هم بایستی حتما لحاظ بشه.
بله.
ما در سالهای گذشته مثلا تا 32 29 26 هزار میلیارد از این منبع گذاشته بودیم، حدودا 60% توفیق حاصل میشد.
بله.
بخش اعظمش، یک سومش مربوط به خودرو بود که اون هم ممنوعیت به هر حال داره و حدود 1500 کالا ممنوعیت داره. بنابراین برای امسال 20 هزار میلیارد تومان درآمد لحاظ شده. برای جبران این پیشنهاد خوبیه که به قول معروف ما مبنای عدد به هر حال ورودیمون رو از 8000 تومان به نیمایی تغییر بدیم. این منطق خوبی رو داره. به هر حال مبنایی که ما داریم عرض میدیم برای واردات، حالا کالاهای اساسی رو بگیم میخوان حمایتی باشه و قشرهای آسیب پذیر تحت تأثیر قرار نگیرند و این عوارض باعث افزایش قیمت ها نشه، اما در مورد سایر کالاها بالاخره وقتی عرض وارداتشون بر اساس حدوداً بین 11600-700 تا 12 تومن عرض نیمایی هست.
بله.
بنابراین محاسبه گمرکشون هم اصولاً باید بر این عدد باشه و حالا ما نمیدونیم بر چه استدلالی روی 8 تومن هست. البته عرض کنم ما بایستی دنبال یک درآمدهایی بگردیم که تأثیر بر تورمش حداقل باشه.
بله.
حتی ما در بحث فرارهای مالیاتی هم اگر نتونیم مکانیزممون اونطوری تعریف کنیم که این فشارها به قشرهای پایین‌تر منتقل نشه.
بله.
شما اگر 10 میلیون، 10 میلیارد، 100 میلیارد از فراریان مالیات هم مالیات بگیری، اینها به راحتی میتونن این رو در روی کالاها و تولیدات خودشون و اگر تاجرن در بحث مبادلات تجاریشون این رو لحاظ کنن و ما نتونیم کنترل کنیم. بالاخره این
یعنی شما معتقدید الان این اتفاق باعث ایجاد تورم میشه؟
قطعاً. به هر حال ببینید هزینه واردات، ما برای واردات این کالا معمولا 19.2% مالیات داشتیم.
بله.
الان میانگین حدوداً 17.8%، یعنی حدوداً 17.8% بر اساس ما با تفاوت اگر هزار حساب کنیم 8 تومن بشه 12 تومن.
بله.
حدود 30% بر این حدوداً 17%ی که هست، به قول معروف فکر کنم حدود 5-6% میتونه بر قیمت کالاها تاثیر بذاره. فقط مشکل ما اینه که وقتی اتفاق میفته وارد کننده های مختلف این 5-6% رو در میبینید چندین برابر اینو بهونه میکنن و چندین برابر رو در محاسبه بهای تمام شده کالا لحاظ میکنن
و این خسارتش باز هم متوجه عموم مردم دیگه.
بله. بهترین راه حل برای کسب درآمد، عرض کردم ما چون زورمون نرسیده به اونایی که فرار مالیاتی کردن و بنابراین میان یه فضاهایی که راحت هست و مقاومت نخواهد داشت و مدیران ما نمیترسن که ورود کنن، چون بالاخره اینجا آخرش به قول معروف رو قیمت ها اضافه میشه. ما راحت تن راه ها رو انتخاب میکنیم معمولا، و اونم اینه که سریعا بر قیمت ارز رو تعدیل کنیم یا افزایش عوارض رو داشته باشیم.
بله.
و اینا معمولا طبیعیه که تبعات خاص خودش رو خواهد گذاشت بر روی مصرف کالاها.
متشکرم از شما آقای دکتر محمودی،
خواهش می‌کنم.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر.
زنده باشید. در خصوص درآمد 55 هزار میلیارد تومانی دولت با اصلاح نرخ حقوق ورودی کالا گفتگو کردم با دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی. ساعت 19 و 20 دقیقه است اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. رضا روستازاد استاد دانشگاه تاکید کرد قانون انتخابات در کشور دارای ایراداتی جدی است و باید هر چه زودتر در جهت اصلاح آن اقدام شود. وی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفته بود در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه حدود 30% نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شدند و بخش اعظمی از آنها به خاطر مسائل مالی صلاحیت شأن تایید نشده است، اظهار کرد شورای نگهبان باید اطلاعاتی را که در مورد مسائل مالی این نمایندگان در اختیار دارد برای رسیدگی هرچه بیشتر به قوه قضاییه و مدعی العموم ارائه کند و قطعاً صلاح نیست که چنین افرادی به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه فعالیت دهند. رئیس جمهور گفت مردم ایران بزرگترین قدرت ما هستند و هیچ قدرتی بالاتر از حضور، ایستادگی، فداکاری و اتحاد مردم نداریم. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به خطبه های مقام معظم رهبری در نماز جمعه تهران و تأکید ایشان بر مسئله قدرت ملی و توانمند شدن افزود بزرگترین قدرتی که خداوند در کشور ما قرار داده است قدرت ملی و مردمی است و مردم ایران بزرگترین قدرت ما هستند و هیچ قدرتی بالاتر از حضور، ایستادگی، فداکاری و اتحاد مردم نداریم. شبتون بخیر باشه. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیارتون هست. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی دارید از طریق این شماره میتونید با دوستان و همکاران ما مطرح کنید. فشارها علیه تصمیم سیاسی فدراسیون فوتبال آسیا برای ممنوعیت میزبانی تیم‌های ایرانی موضوع بعدی است که در خصوصش گفتگو خواهیم کرد.
ایران بدون خط خوردگی.
معادله حضور 4 تیم ایرانی حاضر در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا و تصمیم مقرضانه و البته غیر فوتبالی کنفدراسیون فوتبال آسیا در حالی پیچیده شده که به نظر میرسه جلسه روز پنجشنبه تکلیف رو مشخص بکنه. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای امیررضا واعظ آشتیانی از مدیران باسابقه ورزش کشور. آقای آشتیانی سلام، شما شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عبیری، من هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم. افتخاری است که در خدمتتون باشم.
زنده باشید. متشکرم. آقای آشتیانی، از نظر حقوقی چطور میشه این پرونده رو پیگیری کرد؟ به نظر میرسه دیگه از حالت ورزشی خارج شده و دیگه بیشتر رویکرد سیاسیه در این خصوص.
اصلا موضوع کاملا روشن و بیانه که AFC و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس که ما همواره به عنوان حمال‌های آمریکا از اونها یاد می‌کنیم، اینها ورزش، سیاست رو در ورزش دخیل کردن و این اتفاق در حقیقت نه در منشور IOC هستش، کمیته المپیک جهانی، و نه در فدراسیون جهانی از جمله فیفا، و اینا تقبیح میکنن که مسائل سیاسی در ورزش دخیل باشه. ضمن اینکه در حقوق بین الملل هر اتفاقی در جایگاه خودش مورد رسیدگی قرار میگیره، مسائل سیاسی در جایگاه خودش، مسائل اقتصادی و ورزشی.
بله.
و اگر این اتفاق رو شما جدیداً دارین باز مجدداً می‌بینید، این حاصل عملکرد 3 سال پیش یا 4 سال پیش مدیریت ضعیف فدراسیون فوتبال زمان آقای کرپاشیان و تاج، که اونها به موقع ورود به این موضوع مهم نکردن، مستندسازی نکردن. همون زمان هم بنده در مصاحبه‌های متعدد اشاره کردم که باید مستندسازی کرد و ادله لازم رو مبنی بر اینکه عربستانی‌ها دارن ورزش سیاست رو با ورزش مخلوط میکنن و این منافات داره رو پیگیری نکردن و عدم پیگیریشون، فرصت سوزیشون، وقت هایی که داشتیم از دست دادن و منجر به این شد که امروز اینها گستاختر بشن. البته من این اتفاق رو دقیقا به اون سیلی محکمی بود که سپاه پاسداران به امریکایی‌ها زد و هیمنه آمریکا رو در جهان ریخ به لحاظ نظامی
و حالا این لابی عربی داره در جهت منافع آمریکا تلافی میکنه دیگه.
دقیقاً، اصلا شما شک نکنید که عربستانی ها حوزه خلیج فارس نوکر آمریکایی‌ها
هستند. چون یه خبرنگار عربستانی هم در فکر میکنم اگر اشتباه نکنم در العربیه توییت کرده بود و اون تیتر زده بود که تیم ملی ایران هم محروم شده و باید محروم بشه و این تبعات خبریش داره تو فضاهای مختلف خبری در کشورهای عربی هم به چشم میخوره. چطور میشه اینا رو پیگیری کرد آیا آشتیانی؟
ببینید، فقط از طریق حقوقدانان بین المللی. بعضی مواقع تو ایران ما حقوقدان داخلی رو اشتباهی میخواییم ازش استفاده کنیم در بخش حقوق بین الملل. این یه بحث جداست. هر سازمانی، هر نهاد بین المللی داره اساسنامه ایست، مرامنامه ایست و شرع وظیفه ای داره. ولی ما باید با استفاده از حقوقدان ها و دیپلماسی ورزشی بریم به سمت اینکه استیپای حقوق خودمون رو داشته باشیم، محکم بیستیم. من اعتقادم اینه که حتی اگر منجر به محرومیت ما بشه در جام باشگاه‌های آسیا، ولی ما باید از اقتدار نظام، اقتدار ملتمون به درستی استفاده بکنیم، بیستیم در مقابل اینها. اینها میخوان ما رو در بخش ورزش هم منزوی بکنن و جبران بخشی، البته بخشی از جبران سیلی که امریکایی‌ها خوردن، حتی اسرائیلی‌ها خوردن، عربستانی‌ها، حوزه خلیج فارس که بسیار هزینه کردن برای داعش و هیچی حاصلشون نشد. ما می‌خوان از این فاصله و این مسئله سوء استفاده بکنن، که البته اگر ما قاطعانه بیستیم AFC عقب نشینی خواهد کرد و من معتقدم که باید دادگاه کس شکایت رو برد.
بله.
کمیته المپیک کشورمون هم مدارک مستندات رو به کمیته المپیک جهانی IOC ببره.
بله.
و AFC قابلیت این رو داره که محکوم بشه، چرا که اونا استناد به مفادی کردن که مربوط به امنیت مسابقات هستش، که باور بنده بر این که اونها تفسیر به رأی کردن مفاد رو و ما میتوانیم با ادله های کافی این رو ثابت کنیم. الان پروازهای خارجی تو ایران داره انجام میگیره،
تیم خارجی دارن میان تو ایران مسابقه میدن، کشتی پهلوانی، ورزش زورخانه‌ای، الان از بسیاری از کشورها مهمانمان و این گفتگویی که با همه ورزشکارای مهمان جمهوری اسلامی ایران داره صورت میگیره، همشون دارن اعلام رضایت میکنن و میگن که در بالاترین سطح کیفی و در بهترین شرایط امنیتی داره برگزار میشه.
من عرضم این است، ما باید از زمان نهایت استفاده رو ببرید، مدارکمون سریعتر آماده بکنیم، دفاعیات و لوایح رو باید به درستی این کار رو انجام بدیم. ما باید خودمون هم بیاموزیم که مستندسازی بزرگترین مدرکی میتونه باشه بر علیه عربستانی ها و من اعتقادم اینه که اگر امروز این اتفاق هم افتاده، جدای از این که اون سیلی محکم سپاه پاسداران به امریکایی ها بحثش یک بحث جانانه، ولی ضعف مدیریت در گذشته اینها رو جسور کرده و هر جا که ما عقب بشینیم اونا چند گام میان جلو.
بله.
و لذا باید با اونها مثل، یعنی از خودشون قوی تر برخورد کرد، گام های محکم برداریم.
بله.
و خود AFC هم بدونه بدون حضور اینان اصلا فوتبال آسیا ارزش نداره.
دو تا نکته های آشتیانی عزیز، اولا که اگر تیمای ایرانی توی مسابقات جام باشگاه آسیا شرکت نکنن و حضور پیدا نکنن، با توجه به تصمیم فعلی کنفدراسیون فوتبال آسیا چه تبعاتی خواهد داشت؟ یعنی آیا جریمه میشن یا تبعات دیگری خواهد داشت؟ این یه نکته. و نکته دیگر این که فکر میکنید نتیجه به هر حال این تصمیم و این اعتراض ها و این شکایت ها چه خواهد بود؟
و بستگی به عملکرد و دفاعیات ما داره. ما اگر